بی بلون بده اون رادیو را.
سلام خدمت فرشید جان و همه ایستگاهیان گرامی. آقا من صحبت هم معظم له نیست، اون که تکلیفش مشخصه.
چطور میشه اینا با کوچیکترین بیماری اینا همه خاندانشون رو میفرستن اونور؟ حالا که به مردم رسیده فتوای ممنوعه داده.
این نگه اما اینا دارن چی کار میکنن؟ این از رادیو، این از تلویزیون، این از اسپاقرمون.
این آقایون خودشون واکسنای کرونا فایرز اون 1500 رو وارد کردن زدن.
یا زده یا در آینده بسیار نزدیک میزنه، ولی واسه مردم دیگه نه. اخ اخ ایش ایش پوف پوف.
در واقع نداشتن سلامتی مردم برای ایشون مهمه.
چنان از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. خب همجوری که میدونین دوستان، همه کشورها دارن به نوعی با کرونا مبارزه میکنن، بلکه زودتر شر این ویروس لامصب کنده بشه. حالا بعضی کشورها نمیدونم دانشمنداشون رو به خط کردن، امکانات بهشون دادن که زودتر واکسن بسازن، بعضی کشورها سیستم بهداشت رو تقویت کردن، به بیماران کرونایی بیشتر رسیدگی میکنن، بعضی کشورها شرایط قرنطینه رو سفت و سخت گرفتن، بعضی کشورها هم به هر حال ترکیبی از همه اینا. ولی خب این وسط مسئولین ما با همه دنیا فرق دارن و خب مثل همیشه راه حل های اختصاصی خودشون رو اختراع میکنن. چیکار کردن؟ اول اومدن شهرها رو قرمز و سفید کردن که مردم بترسن رعایت کنن. بعد دیدن جواب نداد، همه شهرها قرمز شدن، اومدن رنگ زرد هم اضافه کردن و شهرها رو به ترتیب خرابی وضعیت تو 3 رنگ قرمز و زرد و سفید گذاشتن. غافل از اینکه اصلا آقا ویروس کاری به رنگ نداره، اصلا چش نداره ببینه چه رنگی به چه رنگ دیگه میره، یا اصلا نمیدونم اجازه داره وارد شهر زرد یا سفید بشه یا نه. ویروس دیگه عقل و شعور که نداره که. خلاصه اینجوری شد که یهو وضع همه شهرها خراب شد. خب اینجور موقعیتی هر جای دنیا برای هر مدیری پیش اومده بود دیگه، بسته به کشورش، یا استعفا میداد یا دیگه هاراگیری میکرد یا خلاصه یه گلی به سرش میگرفت. ولی خب باز کشور ما از این نظر هم خاصه و هیچ کدوم از این اتفاقا برای مدیراش نمیفته. اینجوری شد که اومدن رنگ نارنجی هم اضافه کردن و یه طیف رنگی زیبایی از زرد تا قرمز رو تکمیل کردن و نقشه ایران رو با این رنگ ها رنگ کردن. ولی بازم کرونا به این رنگ‌بندی‌ها و نقشه رنگ‌آمیزی شده ایران اهمیتی نداد و همینجوری برای خودش چرخید، تا اینکه این هفته شیخ حسن تو یک اقدام ضربتی اومد از یک رنگ جدید برای شهرها رو نمایی کرد که اصلا تو اون طیف زرد و قرمز و اینام نبود.
همکاری مردم باعث شد که امروز جزو مصوبات ما یک وضعیت جدید هم اضافه شد. آها. به وضعیت قرمز، نارنجی و زرد، و اون شرایط وضعیت آبی بود.
آها. این دفعه دیگه شیخ حسن طیف رنگی رو عوض کرد، دیگه رفت تو آبی و سبز و بنفش و اینا، بلکه این ویروس رو اینجوری بتونه گیجش کنه. خلاصه هر کشوری دوستان یه جوری کارشو پیش میبره، ایران هم اینجوری داره با کرونا مقابله میکنه دیگه. فقط امیدواریم اینجوری نشه که همه دنیا کرونا رو نابود کرده باشن، ما هنوز دنبال این باشیم که شهرمون آبیه مایل به آسمونیه یا سبز نزدیک به چمنی. والا با این سیستمشون رنگ کم میاد دیگه، کار به همین جا میرسه دیگه. خلاصه که ظاهرا برادرها توی مهد کودک، یعنی ببخشید همون ستاد فلان کروناشون، بیشتر در حال نقاشی و مداد پاک کن قرض دادن و نمیدونم ست کردن رنگای مداد رنگی شونن تا راه حل جدی برای کرونا.
لبای تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین، رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش مینازه، اما تو که خونه باشی ای پیش تو رنگ میبازه. روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ عسل، توی چشم تو نگاه مثل شابیت غزل، لب تو غنچه یه نیمه بازه با تن تو، آتیش سوزنده یه داب قد تو، مثل سپیدار بلند دل تو، نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند.
واقعا دیگه زورمون نمیرسه، موندیم چیکار بکنیم با این خامنه ای. در مورد پوشاک نظر میده، در مورد نظر که چه عرض کنم، نظراش حکم حجت رو داره برای مسئولین، بعدم شروع میکنن به سبقت گرفتن در دستمال کشی. یعنی دیگه همین مونده که این آقای وزیر بهداشت بیاد در مورد قطع شدن برقم عذرخواهی کنه از رهبری.
دقیقاً.
آخه واکسن کوبایی از خر شیطان بیا پایین نکن، تو برو روغن بنفشه بذار اصلا، ولی بذار مردم اون چیزی که در واقع معتبره اونو استفاده کنه.
خیلی هم عصبی بودن دوستمون، خیلی ممنونم، متوجهم، میفهمم. حالا فعلا آقا ببین به واکسن کوبایی رضایت داده دیگه، یه کاری نکنه اونم میاد قدغن کنه، بعد همه مجبور بشیم بریم سمت روغن و بنفشه و ادرار شطور. همین واکسن کوبایی رو بزنیم به روح فیدل کاسترو، دعا کنیم به خدا. مرسی از تماس شما، عصبانی نباش، درست میشه.
سلام، مجبر هستم میکروفون طلا میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اعلام منفی شدن نگاه مردم ایران به کره جنوبی از سوی جواد ظریف و نظر کارشناسان که داده شما از نوجوانای مملکتی که سوال کن ببین اگه سایز جوراب خواننده های کره ای رو نمیدونستن اسم ما رو بذار اون. اعلام استخراج بیت کوین به عنوان دلیل اصلی قطع برق در شهرهای بزرگ ایران از جانب مدیر عامل شهرک‌های صنعتی تهران و و نظر ناظران که احتمالاً برادر دیگه پول ندارن بشورن دارن بیت کوین ها رو با برق میسابن. و ابتلاع دو گوریل باغ وحش سان دیگو در کالیفرنیای آمریکا به کرونا و گمانه‌زنی های فعالان عرصه واکسن که احتمالاً معظمله به این گوریلا هم گفته واکسن آمریکایی نزنن اینا مشکوکن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، مدیر حوزه علمیه کاشان گفت در بعضی خانه های سنتی کاشان شراب سرو می کنند و اکثر کسانی که در این خانه ها مهمان می شوند از کشورهای اروپایی هستند که شب آنها روز ماست. در این رابطه یکی از کارشناسان امور مبارزه با سرو شراب در خانه های سنتی کاشان گفت تا مدت ها مدیر حوزه علمیه و باقی روحانیون فکر می کردند که این چیزای قرمزی که در خانه های صنعتی کاشان سرو می شود آبال بالو یا دیگه حد اکثر آبزرشکی چیزی می باشند. اما طی تحقیقات آزمایشگاهی که صورت گرفت مشخص شد متاسفانه اون ماجرای زرشک و آبال بالو کنسله. وی گفت نیروهای حزب الله از این به بعد هر مایه قرمزی که مشاهده کنند بنا را بر آب شنگولی گذاشته به قصد کشت با حامل آن برخورد می نمایند تا دیگر کسی جرأت نداشته باشد در کاشان شب را روز و روز را شب کند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، ممنوعیت ورود واکسن های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به ایران از طرف رهبر جمهوری اسلامی باعث شده گمانه‌زنی های مختلفی در مورد دلایل این ممنوعیت و راهکارهای جایگزین آن صورت بگیرد. در این رابطه بعضی معتقدند قرار است قرارگاهی به نام واکسن الانبیا توسط سپاه احداث کنند و در آن واکسن برتر ایرانی را که مخلوطی از عنبرنثارهای تولیدی خرهای نر نابالغ با طعم روغن بنفشه می باشد تولید نمایند. برای پی بردن به کنه ذات این خرها این گزارش ها و پیگیری آخرین تحولات این موضوع تماسی داریم تلفنی با کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه برادر گمنام از بچه های کف وزارت و از خوبای عرصه گمنامی.
بله
گمنام جان، سلام بنده رو پذیرنده باشید.
بله بنده هم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
گمنام میگم شما به ایشون گزارش دادین که این واکسن های خارجی مشکل امنیتی دارن؟
ببخشید بنده متوجه نشدم به کی، یعنی ایشون کیه؟
بابا من نمیخوام اسمشو ببرم دیگه. چیز دیگه
کی؟
همین رهبر. خیلی خوب.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم ده. وای اگر خامنه ای.
گمنام من نخواستم پیشگیری کنم نشد دیگه. باشه حالا خودت کنترل کن. الو
بنده عذر میخوام، اسم آقا که میایه من از خود بی خود میشم.
آره میدونم. باشه حالا باب خب میگفتی.
بله دیگه، ببینید ما در وزارت معتقدیم که دشمن برای ورود به نظام راه های مختلفی را در پیش میگیره.
خب.
یکی از مهمترین اونها این بود که این ویروس منحوس رو ساخته و حالا میخواد به بهانه اون واکسنش رو هم به ما تدریق بکنه تا ما رو تحت کنترل خودش بگیره.
عجب. بعد دقیقا سندی چیزی دارید شما برای این حرفاتون یا همینجوری یه چیزی میپرونید فقط؟
ببینید حتی تحقیقات خیلی محرمانه و فوق سری ما نشان میده که خب. ترور سردار شهید فخری زاده خب. هم از همین طریق صورت گرفته.
نه جان من.
بله بله.
آخه چجوری، یعنی چی دقیقا چجوری میشه؟
ببینید من البته الان خیلی نمیتونم این مسئله رو باز بکنم، ولی دشمن با استفاده از این ویروس توانست تعدادی عوامل خود فروخته رو خب. از خود بی خود بکنه تا این عملیات رو انجام بدن دیگه.
آها مگه نگفتین اونجا هیچ کس نبوده، فقط یک نیسان آبی بوده که همه این کار رو انجام داده گمنام؟
بله دیگه بله خب. نیسان آبی در اثر ابتلا به ویروس دستکاری شده کرونا
جان؟
تبدیل به یک جنایتکار شد و با کنترل عوامل خارجی شروع به شلیک به این شهید بزرگوار ما کرد.
یا خدا، یا این هالیوود برگاش ریخته.
بله.
بابا آخه نیسان که کرونا نمیگیره که چی میگه؟
نه نفرمایید، ما همین الان در واحد لوجستیک وزارت چند دستگاه خاور کرونایی هم داریم.
عجب.
که با اقدام به موقع سربازان گمنام دستگیر شدن، حالشون هم زیاد خوب نیست اتفاقا.
خاوری کرونایی.
بله.
باشه دیگه. بعد در مورد واکسن چی؟ تحقیقات شما چی نشون میده؟
بله، ما اینجا در آزمایشگاه وزارت یک چند تا واکسن این شرکت فایزر رو امتحان کردیم. خیلی نتایج ترسناک داشت.
جدی میگی؟
بله.
مثلا چه جور نتایج؟
مثلا در یک از موارد با تزریق واکسن به یک از برادران ایشان تبدیل به خرچوسانه شد و الان هم خیلی علاقه داره بره زیر سطوح نمناک بخوابه.
جدی؟
بله.
چی جالب؟ دیگه چی؟
یا یک مورد دیگه بود، یک از برادرهایی که واکسن زد بعد از چند دقیقه از دفتر گوگل باش تماس گرفتن، گفتن ایست اگر تکان بخوری شلیک میکنیم.
گمنام سینمای علمی تخیلی و انیمیشن رو با فیلمای پلیسی مخلوط کردین.
بله.
این اصلا کار آسونی نیست خدایشا. خیلی خوبه.
بله.
بله ادامه بدیم.
چه جالب، اتفاقا گفتید پلیسی، بنده یک از طرفداران گروه بان دودو بودم همیشه.
آفرین آفرین، دقیقا تو همون مایه هاست چیزایی که داری میگیدی.
بله بله.
بله.
چی شده؟
ها؟
پرواز کرده؟ کجا رفت؟ مگه میشه؟ الله اکبر.
چی شده گمنام؟ داری میری نماز بخونی دیگه؟
نه الان خبر دادن یک از برادرهایی که این واکسن منحوس خارجی زده پرواز کرده در آسمان بالای وزارت داره میره. این پدافند عامل هم ایشان رو مورد هدف قرار داده. ما باید بریم جمعش کنیم دیگه.
عجب. خیلی خوب دیگه، برو تو، برو ایشالله خوب میشین همتون با هم. باب تشکر از توجه شما. ابراهیم تاتیلیس خواننده محبوب ترکیه‌ای گفته واقعا از مردم خوب و شهید پرور ایران به خاطر این همه توجه به سریال های ترکیه‌ای تشکر ایلدرم. این چی بود دیگه من خوندم؟ قناری
اینو تو گذاشتی تو متنای سخن بزرگان؟ همین تشکر ایلدرم ابراهیم تا یعنی چی؟ یه دفعه دیگه هم لیست خرید رنگمو تو مطالبم بود. عجبا.
بله، با عرض پوزش از شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
نکنی تو جای شک میموندی تا صبح پیشم، آره خداییشم شیش ماه یه بار جدا میشم. الان کجایی؟ منو ول نکن سر دورایی، نزو بزنه پسرم جدایی، نمیخوام بشم الکی هوایی. سر به سرت میذاشتم، با تو حالی داشتم، همه چی زود میگذشت، آره یادگاری جاش هست. چرا نمیبینی دستامو نمیگیری؟ دیگه پیش من نمیشینی، مثل بقیه واسم نمیمیری. بیا بازم سر راهم، بینمون هرچی بشه بازم دوست دارم. هرچی میخوام بگم نره، دلو اجا نکنه، بدون اون عالم بله، میدونم فکر میکردم دارم تو را، هر جا که میخوای برو، آخه تو همه چی تو همه فرق داره.
هرچی جا سلام آقا، مثل که یه یک هفته ها این ویروس سکولاره. اگه قرار باشه یه ویروس سکولار با واکسنی که یه حکومت سکولار ساخته از بین بره، که دیگه مردم دعا و ذکر و نیایش و امامزاده و دخیل و طب اسلامی رو به لاله گوش چپشون هم نمیگیرن. خب حق بده دیگه بابای آقای نمکی نگران بشه. قربونه، خودت باش.
خیلی ممنونم. نه فرمایشتون که درسته، ولی خب یادمون نره که از قدیم گفتن شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. اینه که ویروس سکولار هم فقط با واکسن سکولار میشه از بین بردش. البته اینکه حالا چی کار کنیم معنویات و این ارزش هامون سکولاری نشه دیگه، اونو باید نمیدونم یه فکری به حالش کرد دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. خب تو این چند روزه اونایی که مسائل و اخبار آمریکا رو دنبال می‌کردن کلا فک پایینشون رو زمین بود، یعنی اتفاقاتی افتاد که در تاریخ نه فقط آمریکا، در تاریخ جهان نظیر نداشت. خب هفته پیش که یه عده تحت عنوان هواداری از ترامپ به کنگره حمله کردن که خب دربارش همون هفته پیش صحبت کردیم، این یه طرف، بسته شدن حساب‌های ترامپ در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هم یه طرف. اولین جایی هم که خب اکانت ترامپ و بعد توییتر بود، بعد بقیه شبکه‌های اجتماعی هم همجوری یکی بعد از دیگری حساب‌های رئیس جمهور قانونی آمریکا رو مسدود کردن و علت این کار هم جلوگیری از تشویق به خشونت و ادامه آشوب‌ها عنوان شد. یوتیوب هم دیروز فعلا به مدت یه هفته حساب کاربری ترامپ رو تعلیق کرده. حالا از این ورم ارزشی‌های خودمون خوشحال و خندون اینها رو نتیجه نفرین حاج قاسم دونستن و این وضعیت آمریکا رو یه جورایی گذاشتن به پای انتقام سخت خودشون. انقدر هم رو داشتن که 4 تا کشته معترضین در حمله به کنگره رو، اونم حالا تو شرایطی که معترضین کنگره رو گرفته بودن و می‌خواستن به زور وارد محل تجمع سناتورها بشن، مقایسه کردن با کشتار صدها نفر توی ایران و وسط خیابون. یه دم یاد صحبت‌های فرماندار قلعه حسن خان یعنی خانم لیلا واسقی افتادن. یادتونه پارسال در جریان اعتراضات آبان گفته بود که چطوری دستور تیر داده
و اونها در رو شکندن داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
بله، یعنی ایشون انقدر روی فرمانداری قلعه حسن خان تعصب داشت، یعنی خدا رحم کرد فرماندار واشنگتن نبود ایشون، والا ملت اینجوری مثلا ریخته بودن تو کنگره آمریکا احتمالاً دستمین رو با تانک از روی معترضین رد بشن یا ببندن به مسلسل یا حالا یه چیز دیگه. بعد همین اساتید الان خوشحال بودن که دیدین توی آمریکا هم در جریان اعتراضات چند نفر کشته شدن. یعنی واقعاً روی سنگ پای قزوینو کم کردن اینا به خدا.
آقا بالاخره شیعیان واشنگتن و میشیگان انتقام خون سردار دلها رو از این آمریکای جهانخوار گرفتن.
حماسه بود ونتولادا، میخواستیم کاخ سفید را حسینیه کنیم، اما خشم و خروش انقلابی مردم همیشه در صحنه واشنگتن کنگره را کاروان سرا کرد.
الله اکبر. ولی آقا یاسر حماسه اصلی رو حاج سردار جک دورسی آفرید. حساب توییتر این تهران به قمارباز و هم بست.
فیسبوک و بقیه حساب‌هاش هم بسته شد بنت‌الهدا. با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، حالا بره یاهو مسنجر چت کنه.
یاسر به خدا بغض شادی گلومو گرفته. ترامپ رفت اما مقام معظم رهبری مثل خورشید تو این فضای مجازی میدرخش.
تا کور بشه چشم ضد انقلاب، اینا همه ثمرات خون حاج قاسمه.
یعنی آقا یاسر انتقام سخت رو گرفتین بالاخره؟
بله بنت الهدا، این دست خدا بود که از آستین سردار جک دورسی بیرون آمد.
جک دورسی با غیرت، تشکر.
جک دورسی با غیرت، تشکر. درستی چه کارش کرده؟ ساسپند و بلاکش کرده. درستی چه کارش کرده؟ ساسپند و بلاکش کرده.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صفحات ترامپ در کلیه شبکه‌های اجتماعی مسدود شد. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، حالا که خون حاج قاسم به ثمر نشسته و مشت ولایت از آستین حر زمان جک دورسی بیرون آمده است، دنیا بداند که این همان انتقام سختی بود که وعده‌اش را داده بودیم. به همین مناسبت مجالس شادی و دستفشانی در مراکز بسیج سراسر کشور برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان هر کدام 1000 لایک صلواتی و 10,000 فالوئر خودجوش اهدا خواهد گردید. ما این موفقیت عظیم را به مقام معظم رهبری تبریک گفته و امیدواریم به زودی شبکه‌های اجتماعی غرب به کلی از لوس وجود دشمنان نظام و انقلاب پاک شود و نور ایمان و اطر ولایت فضای مجازی را آکنده نماید. این پیروزی مبارکتان با
این پیروزی خجسته باد این پیروزی.
بخند که خندت آرام برد از دل دیوانم، بخند که خندت آبیست در این آتش جانم، برخص که دنیا بر من و تو جز جفا نکرده، بخند که شاید این عشق ما را دوای درده، دست نریز آدش خانت آبادش، مسیح و دیوانگی دادی مرا یادش، دست نریز آدش خانت آبادش، مسیح و دیوانگی دادی.
خب بریم سراغ ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. سلام علیکم.
سلام به تو فرشید، سلام به همراهان ایستگاه فردا.
خوش اومدی. خب دیگه این هفته مجبور بودیم، یعنی مجبور بودی بیای حتما تو برنامه، انقدر اتفاق افتاد که
آره اتفاقایی متفاوتی افتاد که البته در یک با اینکه ماهیت مختلفی داشتن ولی آره. از یک نظر مشترک بودن،
از نظر ایستگاه فناوری مشترک بودن.
از نظر اینکه اینجا تو از من میپرسی.
آره خب اول بریم سراغ ماجرای بستن حساب‌های آقای ترامپ. این اتفاق فکر کنم تا حالا نیفتاده بود همچین به این شکل.
به این شکل تا حالا اتفاق نیفتاده بود، یعنی بله این برحال در نهاد یک شبکه اجتماعی مثل توییتر یا جاهای دیگر هست که مثلا فرض کن حسابی که ریپورت میشه که با شرایط استفاده اون شبکه اجتماعی نمیخوره رو مثلا فرض کن که مسدود کنن، ولی این که شاید بشه گفت کسی که قدرتمندترین فرد جهانه، یعنی رئیس جمهور آمریکا رو، رئیس جمهوری که هنوز سر کاره، هنوز در مورد بله. کشور رو اداره میکنه رو مسدود کنی، خب خیلی از انتقادها هم به دنبال داشت که آیا این نقض آزادی بیان هست یا نه. وقتی که شما
دقیقاً
این یه بچه از انتقادها بود، یه بچه از انتقادها هم این بود که در واقع آیا این اقدام در مورد دیگران هم به همین شکل انجام میشه، همینقدر تندوتیز هست، همینقدر احتمالا یک دست هست بین شبکه‌های اجتماعی. همونطور که گفتی توییتر الان این کارو کرد، دو ساعت بعدش فیسبوک اعلام کرد که ما مثلا اول حساب رو مدتی تعلیق میکنیم، بعد به صورت نامحدود دست کم تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، بعد همینطور که دوباره دقایق پیش اشاره کردی یوتیوب. این کار رو کرد.
اینستاگرام هم همینطور.
اینستاگرام حالا
یوتیوب دیروز این کار کرد، ولی این سه تا پلتفرم تقریبا همزمان تو یک روز این کار انجام دادن. حالا خیلی متفاوت بود واکنش ها. حالا بعضیا که به نوعی مخالف نظرهای آقای ترامپ و حالا خود ایشون هستن، شاید خوشحال شدن و گفتن بعد چقدر عالی و اصلا بعد این کار میکردن، خب یه عده‌ای بودن، ولی خب بیشتر به این سمت همونطور که اشاره کردی واکنشا به این سمت بود که پس آزادی بیان چجوریه، تا کجا و تا چه کسی، یعنی چه آدمهایی رو میشه کنترل کرد. و این عملا یه بار دیگه هم اینجا صحبت کرده بودیم که این پلتفرم ها از کجا، یعنی کیه که اونجا دستور میده یا کیه که تصمیم گیرنده است.
ببین در کشوری مثل آمریکا، حالا در مورد فضای مجازی که اختلاف نظر خیلی هست، یعنی مثلا اگر که من فرضاً حالا خارج از این بحث مرتکب اقدام حتی مجرمانه‌ای بشم در شبکه‌های اجتماعی، در فضای اینترنت.
درسته.
آیا من رو بابت مثلا فرض کن اینکه ایرانی هستم به زبان فارسی و احتمالاً اون اقدام مجرمانه رو مثلا در مورد ایران مرتکب شدم، باید در دادگاه ایران مسئول شناخت؟ یا چون مثلا فرض کن سروری که محتوایی که من منتشر کردم و احیانا مجرمانه است در مثلا آلمان قرار داره، در دادگاه های آلمان، یا مثلا همینطور، یا مثلا چون این وجه دیگری داره و مثلا با قانون 1-2-3 مثلا امریکا نمیخونه، اونجا هم میتونه علیه من مثلا اقدام کنه. این مسئله در باره شبکه های اجتماعی خب هست که به هر حال یعنی اختلاف نظر هست که اساسا چه اقداماتی همینطور که تو گفتی میتونه مثلا فرض کن که نقض آزادی بیان نباشه. درسته. نقض در واقع شرایط کاربری باشه. عموما یعنی بحث تکنیکی و چیزی کار یعنی فنی کار این هست که ادعای هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی اینه که مثلا فرض کن که این اکانت که حالا در این مورد اکانت رئیس جمهور آمریکاست، شرایط استفاده از مثلا توییتر یا فیسبوک یا یوتیوب یا اینستاگرام رو نقض کرده.
درست.
و برای همین دیگه نمیتونن که در واقع میزبان چنین اکانتی باشن. متهم که گفتم
از اون طرف,
طرف آره بحث اون طرف قسم
آیا کسان دیگه‌ای هم بودن قطعاً که این رو نقض کردن؟ آره، و هنوز
که
هستن
که آیا همگن و در واقع به موازات هم به طور یک دست یا همچین چیزی اعمال میشه یا نمیشه؟ همین هفته پیش مثال هایی در این باره داشتیم. قبل از اینکه وارد این مثال بشم این رو بگم که خب معمولا شبکه‌های اجتماعی اینن که ممکنه مثلا فرض کن یکی از چیزایی که قوانین استفاده از اونا رو نقض میکنه مثلا انتشار تصاویر پورنو یا مثلا کودک آزاریه، در خیلی از این شبکه‌های اجتماعی
بله.
جزء قوانین استفادهشون هست. منتها تا مثلا احیانا تو نری و اکانت منو که مثلا فرض کن که یک همچین در واقع شرطی رو نقض کردم گزارش نکنی به توییتر، احتمالا توییتر دنبال این نخواهد بود به طور اوتوماتیک که منو شناسایی کنه و حذف کنه. موردی که هفته پیش اتفاق افتاد، حالا بحث این بحث هم پیش آمد که آیا حذف یک توییت کافیه یا باید اکانت حذف بشه، زمانی بود که رهبر جمهوری اسلامی صحبتی که اتفاقا دقایقی پیش هم در واقع توی یکی از این آیتم‌های برنامه بهش اشاره شد راجع به واکسن داشت، صحبت‌های گمراه کننده
بله.
و اشتباه در واقع انگیزی داشت در مورد در واقع کیفیت واکسن‌ها و اینها. این توییتی که از صحبت‌های ایشون شد رو
توییت فارسیش
دارن در حساب انگلیسی، در حساب روسی، در حساب فرانسوی، در حساب در واقع عربی توییتر مسدود کرد،
حذف کرد،
در فارسی نکرد. و خب این هست که چجوری پس حتی اگه در این مورد قراره که یک نواخت چیز بشه، تصمیم گیری بشه و اعمال بشه اون مقررات استفاده، میبینیم که یک همچین تناقضی هم هست. یعنی توییت فارسی آقای خامنه‌ای، خطاب به مخاطبان فارسی، هنوز سر جاشه.
خب مهدی، فرصتمون خیلی کمه، میخوام راجع به یه مسئله دیگه هم صحبت کنم اگه بتونی خیلی کوتاه تو 2 دقیقه راجع به این ماجرای واتساپ و فیسبوک و اینکه خیلی ها الان ترسیدن و اینکه واتساپ داره یه کاری میکنه، اینو میتونی برامون توضیح بدی که چیه ماجرا؟
اینم برمیگرده یعنی به لحاظ فنی و تکنیکی ماجرا که گفتم که مثلا اتفاقی که افتاد شبیه هم من، برمیگرده دوباره به شرایط استفاده. آیا فیسبوک به عنوان صاحب واتساپ میتواند که به من بگه که من تنها در صورتی به تو امکان استفاده از این اپلیکیشن رو میدم که بخشی از دیتاهای تو رو، اطلاعات تو رو داشته باشم؟ اون اطلاعات به چه کار فیسبوک میاد الان نمیدونیم، ولی میتونیم حدس بزنیم.
تبلیغات.
مثلا زمانی که
پول.
دقیقاً تبلیغات
پول.
و
پول.
زمانی که فیسبوک اینستاگرام رو خرید قبل از واتساپ، اول اعلام کرد که قرار نیست که تغییری در ماهیت این شبکه اجتماعی بده، قراری که این شبکه اجتماعی همینطور که هست به کار خودش ادامه بده. ولی بعدها دیدیم که الان من و تو همینجا داریم صحبت میکنیم و یکی از این گوشی هایی که ما رو داره ضبط میکنه صدای ما رو به آقای فیسبوک میرسونه، که مثلا فرض کن که اینها در مورد فلان قصه صحبت کردن و بلافاصله ما هر کدوم روی اکانت های اینستاگرام خودمون، روی اکانت فیسبوک خودمون در مورد همون موضوع تبلیغاتی رو میبینیم. بله درسته. ممکنه که از اطلاعات ما ممکنه استفاده امنیتی بر ضد ما ظاهرا نکنه، ولی واقعیتش اینه که از همین شنود اطلاعات ما استفاده تجاری میکنه.
یعنی فکر میکنی فقط همینه استفاده تجاری؟
به نظر میرسه همینه، چون دستبندی اطلاعاتی که میخواد اینه که خب مثلا پروفایل شما رو داشته باشه که کی هستین، زن این مرد این چه سنی دارین و از این حرفا،
که بتونه تبلیغات رو بر اون اساس
آی پی تون رو مثلا فرض کن داشته باشه، که احیانا بتونه تشخیص بده که کجا مستقر هستین، در چه کشوری هستین، کجا هستین، و احتمالاً نه توی واتساپ، گرچه ما نمیدونیم، ممکنه که پس فردا واتساپ هم تبدیل کنه به یک شبکه‌ای که مثلا لابلای پیغامایی که بین من و تو رد و بدل میشه، چارت و جارو برقی و مثلا فرض کن نمیدونم ماشین فرض کن اینا هم بیاد بره، ولی خب از همینا استفاده کنه که نه الزاما در واتساپ، که بعد خدمت ما در فیسبوک و اینستاگرام جاهای دیگه برسه.
ممنونم ازت. مهدی احمدی رو میتونید در توییتر با همین شناسه فالو کنید.
ممنونم. You've been running around, running around, running around, throwing dirt, dirt, and not my name. 'Cause you know that I, know that I, know that I call you up, baby. You've been going around, going around, going around everybody in LA. 'Cause you know that I, know that I, know that I be it's wrong. Ooh. I know that dress is cold. Regret. You got me thinking back when you were mine. I know I'm all of my world. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hit a thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You just making sure I'm never getting over you.
خب ملینا خانوم
جانم،
این یکی متولدمون دیگه عضو کلوبی چیزی نیستن.
ببینین ایشون یه کلوب مخصوص خودشونو دارن که خب به راحتی هر کسی رو راه نمیدن توش. آره
چیه؟
جناب کلوب؟ اولیور هاردی.
آخ اصلا کلوب اینا خیلی خاصه.
خیلی
چند وقت پیش هم تولد استن لورل بود. آره
تقریبا 6 ماه اینطوری، 6 ماه قبل.
خب نزدیکه. آره. چیزی نیست. آره. نصف سال دیگه.
آره همین.
مهم اینه که این دو نفر همیشه به عنوان محبوب ترین زوج کمدین تاریخ شناخته میشن.
دقیقاً این جناب اولیور هاردی از اون پرکارای سینما هم بوده، یعنی مثلا یه چیزی حدود 400 تا فیلم کوتاه و بلند تو کارنامه‌اش داره.
اصلا بیا این خودش یه کلوب جدید دیگه میشه دیگه.
یعنی الان دو تا کلوب شو. آره. ببینی؟
آره یه جورایی فکر کنم فقط خودش عضوشه دیگه.
یه جورایی دیگه.
400 تا خیلیه. آره.
یه ذره دیگه.
اکثرش با استن لورل بوده. آره.
یه تقریبا 100 تاش با استن بوده، ولی خب اکثر فیلمایی که با هم بازی کردن معروفه دیگه. بقیه‌اش دیگه بوده دیگه همینجوری. آره. خلاصه که امسال 129مین سالگرد تولد اولیور هاردی میشه. اولی جان به قول استن تولدت مبارک. بریم یه قسمت از موزیک فیلم Way Out West با بازی و صدای اولیور هاردی و استن لولر رو بشنویم.
استن چی گفته؟ لولل؟ لولل استن لولل.
منم خودم عضو یه کلوپ خاصیه.
بله میتونین عضو کلوپ مرینا خورشیدی هم
بشین. She's waiting there for me neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Or June, just like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you. Yeah.
خب فرصت امروزمون هم به پایان رسید. فردا البته برمیگردیم با یک ایستگاه دیگه. زنده یاد حسین منزوی گفته دلت چه شد که از آن شور و اشتیاق افتاد؟ چه شد که بین من و تو چنین نفاق افتاد؟ زمان به دست تو پایان من نوشتاری، مسیر واقعه این بار از این سیاق افتاد. درودخانه عشق من و تو شط شده بود، ولی دریغ که راهش به باطلاق افتاد. خلاف قاعده سرنوشت بود انگار، خلاف قاعده سرنوشت بود انگار، میان ما دو موازی که انطباق افتاد. جهان برای همیشه سیاه برتن کرد، شبی که ماه تمام تو در محاق افتاد. شکر به مزمزه چون شوکران شود زین پس، مرا که طعم دهان تو از مذاق افتاد. خزان به لطف تو چشم و چراغ تقویم است، که دیدن تو در این فصل اتفاق افتاد. چه زندگانی سختی است زیستن بی عشق، ببین پس از تو که تکلیف من چه شاق افتاد. تو فصل مشترک عشق و شعر من بودی، که با جدایی تو بینشان طلاق افتاد. به باور دل ناباورم نمی گنجد، هنوز هم که مرا با تو این فراق افتاد.
ای هم گناه من بی تو پرواز، همیشه محکوم به سقوطه. حرفایی که تو سینه دارم همش از جنس سکوته. ای هم گناه من، ای هم گناه من، تبر زدن انگار عشقم از ریشه. شکل قفس میشه، شکل قفس میشه. میدونی این دنیا بدون تو بدون من، میدونی زندونه نده قسم به جون من. حرفات دروغه از رو عادت و تکرار. تو بدون من میدونی زندونه نده قسم به جون من. حرفات دروغه از رو عادت و تکراره. چشات به صبح نمیرسی. میدونی این دنیا بدون تو بدون من، میدونی زندونه نده قسم به جون من، حرفات دروغه از رو عادت و تکرار.
تکرار